سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا. عزیزان خوش آمدید، خوشحالیم که همراه ما هستید و امیدواریم که واقعا از صمیم قلب که روز جمعه و تعطیل خوبی را آغاز کنید و فرصت کنید در این روز با خانواده و دور هم دیگه باشید. در سومین بخش از این برنامه صبحانه با خبر امروز مسلما نخست خبرها را خواهیم شنید از مهرداد میردامادی.
سلام و صبح خیر شنونده ارجمند. شورای انتقالی لیبی کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین این کشور در جریان یک درگیری مسلحانه با مخالفان را تایید کرد. نیروهای مخالف قذافی در این حال موفق شدند با درهم شکستن آخرین مقاومت نیروهای وفادار به رهبر پیشین لیبی، شهر سرت به عنوان آخرین شهر در تملک آنان را به طور کامل به تصرف خود درآورند. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به مرگ معمر قذافی به حکومت‌های دیکتاتوری هشدار داد که نظام‌های سرکوبگر سرانجام فرو می‌ریزند. باراک اوباما همچنین گفت اکنون مردم لیبی مسئولیت بزرگی برای ساختن کشوری دموکراتیک بر عهده دارند. رئیس جمهوری آمریکا افزود در سرتاسر جهان عرب شهروندان برای احقاق حقوق خود به پا خواستند و رهبرانی که حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند موفق نخواهند شد. رهبران و شخصیت‌های دیگر غربی از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز مرگ معمر قذافی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی ارزیابی کردند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم کشته شدن معمر قذافی را گزار تاریخی برای لیبی خواند و گفت راه پیش روی مردم لیبی دشوار و پرچالش خواهد بود. جامعه بهایان ایران در گزارش تازه‌ای حکومت جمهوری اسلامی را به تبلیغات سو علیه اقلیت بهایی در سطح کشور متهم کرد. جامعه بین‌المللی بهایان در گزارش مفصلی از 400 مورد اذیت و آزار، سانسور دولتی، اهریمن‌سازی، تبعیض و اتهام علیه خود در 16 ماه گذشته خبر می‌دهد. نماینده بهایان در سازمان ملل متحد بانی دوگال می‌گوید هجو و خشونت تبلیغات ضد بهایی در ایران شوک‌آور است. در این گزارش آمده است که بسیاری از رسانه‌های ایران تاریخ بهاییت را تحریف می‌کنند و آن را با نهاد شیطان پرستان و یا با پلیس مخفی دوران شاه مرتبط می‌دانند. روز پنجشنبه دفتر دادستان فدرال آمریکا در منطقه منهتن نیویورک رسماً اتهامنامه منصور اربابسیار و غلام شکوری دو ایرانی متهم به شرکت در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را صادر کرد. به گزارش رویترز منصور اربابسیار 56 ساله روز 29 سپتامبر به هنگام ورود به نیویورک در فرودگاه جان اف کندی دستگیر شد و غلام شکوری عضو نیروی قدس سپاه به باور مقامات آمریکایی همکنون در ایران به سر می‌برد. بنابر اعلان دفتر دادستان فدرال منصور اربابسیار برای تفهیم اتهامنامه دوشنبه آینده به دادگاه احضار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس در اثر غرق شدن یک کشتی نفتی ایران با 71 سرنشین 5 نفر کشته و 6 نفر دیگر ناپدید شدند. به گفته مقام‌های محلی این کشتی در 20 کیلومتری بندر عسلویه به دلیل تلاطم دریا دچار سانحه و واژگون شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی عزیزان. و نخستین گزارش این بخش، انتشار اولین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی واکنش‌های بسیاری را از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود که با استقبال بسیاری از اعضای سازمان ملل روبرو شده است، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است و خواستار باز شدن فضا برای فعالیت فعالان جامعه مدنی و سیاسی شده است. فریدون زرنگار البته گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی، واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار خشمگینانه است. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، همزمان بر تمایل خود برای گفتگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد. احمد شهید در گزارش خود دولت جمهوری اسلامی را به باز کردن فضای بیشتری برای گروه‌های کنشگر جامعه مدنی تشویق می‌کند. احمد شهید در گزارش خود در مورد سلامت و وضعیت زندانیان، به ویژه زندانیانی که در این گزارش از آنها نام برده است، ابراز نگرانی می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که تحقیقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. احمد شهید پنج شنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ داد و گفت:
I believe that we were able to have a constructive dialogue, especially since the delegation of Iran here in New York.
بر این باور بودم که می توانیم گفتگوی سازنده‌ای با ایران داشته باشیم، به ویژه که هیئت ایرانی در نیویورک آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تهیه گزارش به من اعلام کرده.
آقای شهید گفت که به رغم اینکه گزارش را سه هفته پیش در اختیار مقام‌های ایرانی گذاشته است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
با وجود آن که سه هفته پیش با آنها اطلاع داده بودم، هنوز هیچ اظهار نظری از سوی ایران دریافت نکردم و حتی تا امروز هم هیچ گونه تکذیبی درباره مواردی که در گزارشم آمده از طرف ایران به دستم نرسیده. بنابراین مطمئنم اطلاعاتی که در پیشنویس آمده برای تهیه این گزارش درباره ایران قابل اعتماد و مفید بوده.
مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه برادران لاریجانی روز چهارشنبه بسیار به گزارش احمد شهید تاختند و صادق لاریجانی گفت: چون ما می دانستیم که این گزارش با غرض تهیه می شود، اجازه ندادیم احمد شهید به ایران بیاید.
این جریان حقوق بشری که علیه ایران رو انداختن واضحه که یک سمت و سوی سیاسی داره. ما از اول این رو می دانستیم. مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه برای کشور ما به همین دلیل بود، چون قبلا امتحان خوبی پس نداده بودن، حالا همینطور.
در حالی که نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، سوئیس، کانادا و کشورهای زیاد دیگری از زحمات آقای احمد شهید در تهیه این گزارش قدردانی کردند، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: این گزارش شرایط جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی را منعکس نمی‌کند، بلکه با جمع‌آوری مجموعه‌ای بر مبنای منابع ضعیف، ادعاهای اغراق‌آمیز در جهت فریب آشکار سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد حرکت می‌کند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان، به رادیو فردا میگوید: جمهوری اسلامی به رغم وعده‌ای که داده بود که با آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران را خواهد داد، اکنون و پس از خلف وعده این گونه به این گزارش میتازد.
دولت ایران خودش قبلا شرط کرده بود اگر گزارشگر مرد مسلمان و غیر غربی باشه، او را به ایران راه خواهد داد و اجازه میدهد که او بیاید و همه وقایع رو از نزدیک خودش بررسی بکنه. با وجود اینکه معمولا شورای حقوق بشر شرط حکومت‌های خاطی رو نمیپذیره و چنین شرط گذاری درست نیست، اما اونها برای اینکه بهانه رو از دست دولت ایران بگیرند، فردی رو انتخاب کردند که هم مسلمان بود و هم مرد و هم از کشور مالدیو و سابقه درخشانی در فعالیت‌های حقوق بشری داشت. محازا دولت ایران خلف وعده کرد و او را به ایران راه نداد.
آقای شهید در گزارش خود با اشاره به وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار حکومت با فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را بررسی کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و ما حکم 6 سال حبس عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و دبیر سابق روزنامه های اصلاح طلب، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، اتهامات این عضو کانون مدافعان حقوق بشر برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، واکنش وی را نسبت به تایید حکم عبدالرضا تاجیک جویا شده است. عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه ما در انتظار صدور چنین حکمی بودیم. به خاطر اینکه طی ماه‌های گذشته دیدیم تمام اعضای مؤسس کاهن مدافعان حقوق بشر، خانم نرگس محمدی، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، حتی خانم اصیل ستوده که عضو مؤسس نبوده ولی با کاهن مدافعان حقوق بشر کار میکرده، تمام اینها دچار متاسفانه وضعیت مشابهی شدند. خانم نرگس محمدی که در دوره بازداشتش به خاطر بدرفتاری ها و فشارهایی که بهش وارد اومد متاسفانه دچار فلج عضلانی شد، دیدیم که به 11 سال حبس محکوم شد. آقای دادخواه همینطور. آقای سلطانی دوباره میدونید که دستگیر شده و به ایشون هم علاوه بر اتهام عضویت در کاهن مدافعان حقوق بشر میدونید که اتهام جدیدی هم نسبت دادن به عنوان اینکه جایزه‌ای که ایشون از شهر نورنبرگ که یکی از معتبرترین جایزه های حقوق بشر دریافت کرده این پول حرام بوده. آقای سیف‌زاده باز همکار و عضو مؤسس کاهن مدافعان، ایشون هم میدونید که محکومیت سنگینی به ایشون هم دادن و ایشون هم در زندانه. بنابراین ما در انتظار این حکم بودیم، هرچند که کاهن مدافعان حقوق بشر در چارچوب قوانین درخواست ثبت در وزارت کشور داده بود، درخواستش مورد پذیرش قرار گرفته بود، کاهن مدافعان حقوق بشر فعالیتش علنی بود و خانم عبادی هم رئیس کاهن مدافعان حقوق بشر بوده و هست و خیلی طبیعی است که یک عضو کاهن مدافعان حقوق بشر مثل آقای تاجیک در ارتباط با خانم شیرین عبادی باشه.
آقای دکتر لایجی، اکنون که گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران ارائه شده، با توجه به همه این مواردی که شما اشاره کردین و این حکمی که برای آقای تاجیک تایید شده در دادگاه تجدید نظر، اینها میتونه چه مفاهیمی داشته باشه؟ همچی گزارشی از سوی ارائه میشه از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و همزمان این احکام علیه فعالین حقوق بشر در ایران صادر میشه؟
جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این سیاست لجبازی، لجاج، عناد، شما امروز دیدید رئیس قوه قضاییه که بالاخره نه به اعتبار اینکه رئیس قوه قضایی است ولی به اعتبار اینکه بالاخره باید نوع رفتارش در ارتباط با شغلی باشه که به عقیده ما قصد کرده، به خاطر اینکه یک ملا صلاحیت نه حقوقی داره نه صلاحیت اخلاقی به لحاظ وابستگی تنگاتنگش با جمهوری اسلامی که رئیس قوه قضاییه باشه. ولی فارغ از این مسئله، آخر وقتی کسی که کرسی رو اشغال میکنه باید یه مقدار مراقب حرف زدنش باشه. شما امروز دیدید که به چه صورت توهین‌آمیزی راجع به احمد شهید و گزارش احمد شهید یاد کرده و گفته که گزارش سخیفه، در صورتی که ببینید یک اطلاع در گزارش احمد شهید نیست که این اثبات شده نباشه. اصلا یک نفر در این گزارش عنوان زندانی نیومده که در زندان نباشه یا در زندان نیفتاده باشه و از جمله وضعیت خانم نسرین ستوده، وضعیت خانم نرگس محمدی، کاهن مدافعان حقوق بشر و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشتم ما در اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، وضعیت واقعا فلاکتبار هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی رو دیدیم. 15-16 نفر اونجا فرستاده بودن که واقعا یک کارنامه بدتر از منفی و بدتر از سیاه ارائه بدن. به هیچ یک از پرسش‌های کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل نتوانستن جواب بدن. دیگه اینجا مسئله کارشناسان کشورهای غربی نبود. کارشناس مصری، کارشناس تونسی درباره تمام مسائل حقوق بشر از اینا سوال کردن و اینا پاسخی نداشتن. و اینا فکر میکنن که در یک چالش بین المللی با سازمان ملل، با جامعه بین المللی هستن و با این نوع احکام میتوانند وضعیت را عوض کنند. ولی هرچند قصد اونها ارعاب و تهدید مدافعان حقوق بشر و مبارزان حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه، اونها در گذشته دیدند که از این سیاست ترسی نبستند و مبارزه در ایران جریان داشته و خواهد داشت.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و ساکن پاریس است. و اما جامعه جهانی بهایی امروز جمعه گزارش تازه‌ای را انتشار خواهد داد که در آن تبلیغات رسانه‌ای سیستماتیک و سازماندهی شده جمهوری اسلامی علیه بهاییان ایران بررسی شده است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با سیمین سپندج سخنگوی جامعه بهایی از او در مورد این گزارش پرسیده است و بشنویم از سیمین سپندج.
این گزارش در حقیقت روند تبلیغاتی ایران علیه بهائیان در 30 سال گذشته بررسی کرده، یعنی در یه دوره 16 ماه از 26 آذر 1388 تا 26 اردیبهشت 1390 این دوره رو به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی و علیه بهائیان از طریق تلویزیون، رسانه ها، اینترنت، رادیو، مقاله های مختلف بله باید نوشته و تهیه کرده رو به اینا نگاه کرده و از اینا یک گزارش تهیه کرده که نشون میده چطوری در 30 سال گذشته و به خصوص در این دوره که الان عرض کردم حکومت ایران سعی داشته که جامعه باهایی رو غیر انسانی و یه جوری شیطانی برای مردم جلوه بده و اسم این گزارش هم پس تحریک به نفرت اقدامات رسانه های جمعی ایران برای شیطانی جلوه دادن.
این گزارش قرار هست روز جمعه منتشر بشه و گویا شما یک کنفرانس خبری هم در این ارتباط دارید.
بله، جمعه ساعت 1 به وقت نیویورک.
آیا گزارش ویژگی خاصی داره و برای اولین بار هست یا اینکه قبلا هم گزارش های از این دست جامعه جهانی بهایی ارائه داده؟
از این نوع گزارش فکر میکنم اولین بار باشه که در این مورد، در مورد اقدامات رسانه جمهوری اسلامی بر علیه ایران ما همچین گزارش تهیه کردیم.
ممکنه در مورد نکات مهم و برجسته این گزارش کمی بیشتر توضیح بدین؟
نکات مهم این گزارشی که هست که در حقیقت یکی از کارهایی که از طریق شیطنی جلوه دادن بهایی از طریق تبلیغات حکومت ایران سعی کرده داشته باشه این بوده که بهایی ایران رو به عنوان یک جور بیگانه در وطن خودشون نشون بده، با اینکه بهایی جزوی از مردم ایران هستن و حتی از جنبه‌های دینی هم که از ایران سرچشمه گرفته، ولی با این حال با تبلیغات و اقدامی که بالای جامعه کردن سعی کردن بهایی رو یک جور انسان‌های دیگه بدونن که جزوی از مردم نیستن، با مردم تفاوت دارن. دومی که این تحریکات با پشتیبانی دولت انجام شده، یعنی تبلیغات همه یا از طریق رسانه‌های رسمی ایران تولید شدن و یا تو وبسایت‌هایی که ما نگاه کردیم و بررسی کردیم بیشتر این وبسایت‌ها از طرف افرادی طرفدار دولت بودن.
آیا گزارش شما به وضعیت کلی زندگی بهائیان در جامعه امروز ایران هم پرداخته، مثلا مشکلاتی که بهائیان در جامعه امروز ایران باهاش روبرو هستن؟
بله بله، هم مقدمه‌اش اومده که چطوری از بهائیان از اول انقلاب تا حالا 200 بهائی اعدام شدن، فعلاً در حال حاضر 112 بهائی تو ایران در زندان هستند که بعضی‌هاش هم مورد در شتم و شکنجه قرار گرفتن تو زندان. این چیزایی هست که از ابتدای انقلاب تا حالا بوده و هنوز ادامه داره. این تبلیغات نه تنها بهائیان دستگیر میشن زندانی میشن، که این تبلیغات یه جورایی سعی میکنن که مردم تحریک کنن که خودشون بهائیان نفرت پیدا کنن و اونها هم به این اقدامات میرقام شروع کنن و یعنی بوده مواردی که مثلا افراد ناشناس قبرستان بهائی رو تخریب میکنن و دولت انکار میکنه این کارو، ولی معلومه که فقط افراد ناشناس از جامعه نیستن که میتونن بدون پشتیبانی دولت این کار رو انجام بدن.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 8:18 است عزیزان و نوبت میرسه که نگاهی بکنیم به تحلیل ورزشی امروز. تیم پرسپولیس امروز در ورزشگاه آزادی در هفته 11 لیگ برتر فوتبال در یک بازی سرنوشت ساز مقابل تیم نفت تهران قرار میگیره. این مسابقه میتونه یکی از بازی‌های سخت برای سرخپوش‌های پایتخت به حساب بیاد. در فصل جاری لیگ برتر پرسپولیس نتایج خوبی نگرفته. گروهی از کارشناسان معتقدند پرسپولیس و کادر فنی اون امروز در برابر تیم شماره 1 جدول در آزمونی دشوار قرار دارد. حبیب روشنزاده در گزارش تحلیلی خود نگاهی دارد به این مسابقه فوتبال و سایر دیدارهای باشگاهی در ایران که دیروز برگزار شده و امروز پی گرفته خواهد شد.
پیش از آن که درباره پرسپولیس و بازی امروز سرخپوش‌ها در برابر پیشاهنگ لیگ برتر یعنی نفت تهران صحبت کنیم، به دو بازی دیروز در آغاز هفته 11 لیگ اشاره می‌کنیم. فولاد خوزستان با مس کرمان و راه آهن مقابل سپاهان. مس کرمان و پیروزی یک گله آن در اهواز مقابل فولاد خوزستان از شگفتی‌های هفته 11 به شمار می‌رود. حتی بلاژوویچ سرمربی مصر کرمان هم معتقد بود فولاد خوزستان مستحق باخت نبود. دیروز گروهی از طرفداران فولاد خوزستان با شعارهای خود مجید جلالی سرمربی تیم را آزرده ساختند، ولی مجید جلالی به گفته خودش از این ناسزاها انتقاد و گله‌ای نداشت.
به هر حال فوتبال و طبیعت فوتبال یه موقع اینطوری میشه و من حتی به اون دسته از تماشاگرها هم که علیه ما شعار میدن و فوشای رکیک میدن حتی به اونا هم خورده نمیگیرم.
فولاد خوزستان با این شکست به رده 12 جدول رفت و مثل کرمان با 3 امتیاز این بازی موقتا خود را از ته جدول به رده 13 رسانده. دیروز عدم موفقیت تیم راه آهن در تهران مقابل سپاهان تیم علی دایی را به یک رکورد تازه در فصل جاری لیگ برتر رساند. 7 مساوی در 11 مسابقه. با این وجود علی دایی سرمربی تیم راه آهن از اینکه از سوی مدیر عامل باشگاه تحت فشار نیست راضی به نظر می رسد و از اینکه راه آهن زمان کمی در اختیار داشته تا خود را بازسازی کند ناراضی است.
ما داریم کارمون رو میکنیم و خوشبختانه مدیر عامل باشگاه یه آدم فوتبالی هستش، تمام شرایط رو باید نگاه بکنیم. تیمی که 10 روز فقط وقت داشته که خودش رو آماده کنه واسه لیگ
و نتوانسته آماده کند و رفته به ته جدول، یکی مانده با آخر. اما پرسپولیس که رهبرانش به سراغ علی دایی رفتند تا شاید او را راضی کنند تا سکان تیم سرخپوش ها را در اختیار بگیرد و تیم را از بحران نجات دهد، امروز در آزمون سختی قرار دارد. پرسپولیس در مقابل تیم شماره 1 لیگ برتر قرار دارد، نفت تهران، پیشاهنگ مسابقات. به گفته گروهی از کارشناسان، پیکار امروز پرسپولیس مقابل نفت دیداری سرنوشت ساز است برای کادر فنی تیم و در رأس آن حمید استیلی سرمربی. تاکنون سردار رویانیان مدیر عامل جدید هم نتوانسته تیم را از بحران نجات دهد، گرچه میگوید یک برنامه 5 مرحله‌ای برای فرار از این وضعیت دارد، ولی به جز گام اول که گماردن علی پروین به سمت مدیر تیم بوده کار دیگری انجام نداده. و در این شرایط طرفداران پرسپولیس منتظر گام‌های دوم و سوم و سپس چهارم و پنجمند. پرسپولیس در رده 10 جدول است و اگر امروز برنده نشود چه بسا پایین‌تر هم برود، بستگی به بقیه بازی‌ها دارد، به خصوص بازی دماش گیلان که در رده 11 همسایه پرسپولیس است و امروز در انزلی در دربی گیلان با ملوان تیم 15 مساف دارد. رقیب سنتی پرسپولیس استقلال هم در رده 2 جدول است. آبیپوش‌ها فردا در اصفهان با تیم ذوب‌آهن روبرو خواهند بود که آن هم بازی آسانی نخواهد بود.
حبیب روشنزاده کارشناس دنیای ورزش گزارش میداد. و اما عزیزان، این رو به خاطر دارید؟ 2 شب نخوابیدم، روی ماهت دیدم، میخوام بیاد بارون و فال میگیرم اکنون. ترانه‌ای که از براتون انتخاب کردیم برای این لحظه از فیلم اشک‌ها و لبخندها با نام انگلیسی Sound of Music با صدای جولی اندروز و 7 کودک شرکت کننده در این فیلم بود و ستاره های فیلم بودن، کودکانی که بچه های کاپیتان وان تراپ بودن. به یاد دارید؟ بذارید با هم بشنویم.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read you begin with
ABC.
When you sing you begin with Do Re Mi.
Do Re Mi.
Do Re Mi. The first 3 notes just happen to be Do Re Mi.
Do Re Mi.
Do Re Mi Fa Sol La Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Doe. oh, oh, oh. A deer, a female deer. A drop of golden sun. A name I call myself. A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea,
a drink of jam and bread.
That will bring us back to do.
A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun.
Do-re-mi, fa, so, la, ti, do, so, do. Now, children, do-re-mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that?
So, do, la, fa, mi, do, re.
So, do, la. Put it all together. So do la fa mi do re. So do la ti do re do. Good.
But it doesn't mean anything.
So we put in words. One word for every note. Like this. When you know the notes to sing, you can sing most anything together. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do, a drop of golden sun.
صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار امید و آرزو برای اینکه روز تعطیل خوبی در انتظارتون باشه و از این روز تعطیل به بهترین وجه استفاده کنیم. یادتون باشه که روز خوب روزیه که لبخندی بر لبی بنشونید و همچنین به خاطر داشته باشید که رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. پس شما هم امروز در سفر و پیکنیک و خانه و هر کجا که هستید در کنار ما باشید و ما رو با خودتون همراه کنید. میتونید از تریبون آزاد رادیو فردا هم استفاده کنید و اجازه بدید که پژواک صدای شما هم باشه. 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22-11-24-113-114. هم امروز تعطیل و هم هر روز دیگه. خدا نگهدارتون باشه.